ساعت 9 صبح هست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی، برنامه را با نشر خبرهای افغانستان و جهان آغاز میکنیم. در حمله مسلحانه ظهر دیروز بر یک مکتب در راولپندی در پاکستان دو تن از افغانها زخمی شدند. این حادثه هنگامی رخ داد که یک گروهی از مهاجمان به ساختمان مکتب داخل شده و بر افغانهای موجود در آنجا حمله کردند. مهاجمان دروازه عمومی مکتب را با آتش کشیده و به سوی مردم تیراندازی کردند. گزارش می رساند که وقوع چنین حمله در روز روشن نگرانی امنیتی مهاجرین افغان در پاکستان را افزایش می دهد. هنوز انگیزه این حمله روشن نیست و کدام گروه مسئولیت آن را نیز نپذیرفته است. وزارت زراعت حکومت طالبان می گوید اولین حاصلات ممپلی کشت شده توسط یک فارم تحقیقاتی این وزارت در کابل نتیجه مثبت داده و جمع‌آوری شده است. این وزارت در وبسایت خود نوشته که این ممپلی در فارم تحقیقاتی غلجات در بینحصار کابل کشت شده است. خبرنامه می افزاید که وزارت با در نظر داشت مساعد بودن آب و هوا به کشت انبوه این نبات فکر می کند. ممپلی که بیشتر در مناطق گرمسیر رشد می کند نسبت دانه و روغنی که از آن به دست می آید یک نبات تجارتی محسوب می گردد. امکانات کشت وسیع این نبات در ولایت های ننگرهار، خوست، کندهار، هلمند، فرار، نیمروز، زابل و هرات بیشتر است. تیم ملی کرکت افغانستان سلسله سه بازی یک روزه در برابر تیم بنگلادش را 2-1 برنده شد. تیم افغانستان در بازی شب گذشته هدف 245 رنز را که از سوی تیم رقیب تعیین شده بود در حالی که 10 توپ دیگر داشت تکمیل کرد و با 5 وکت برنده شد. رحمان الله گربز در این بازی توانست که 100 رنز یا امتیاز کسب کند. عظمت الله عمرزی 4 بازیکن تیم رقیب را حذف کرد و 70 رنز یا امتیاز نیز کسب نمود و محمد نبی با 34 رنز نقش قابل ملاحظه در این بازی داشت. اولین بازی این سلسله مسابقات به میزبانی افغانستان در امارات متحده عربی را تیم افغانستان با تفاوت 92 رنز و بازی دوم را تیم بنگلادش با تفاوت 67 رنز برنده شده بود. عظمت الله مرزای لقب بهترین بازیکن 30 مسابقه را کسب کرد ولی جایزه این سلسله بازی ها به محمد نبی داده شد چون در بازی اول و سیام در بخشای توپ اندازی و هم توپ زنی بسیار خوب درخشید. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در ملاقات خود با تاکایوشی کورومیا سفیر ژاپن در کابل از کمک‌های این کشور به خصوص در عرصه تعلیم قدردانی کرده خواستار ادامه این کمک‌ها شده است. آقای کرزی در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی اکس تویتر سابق ژاپن را دوست دیرینه و مورد احترام افغانستان خوانده است. این در حالی است که خبرنامه یونیسف یا صندوق اطفال ملل متحد میگوید هزاران کودک در صدها مکتب محلی در ولایت بدخشان با کمک ژاپن به آموزش خود ادامه میدهد. خانواده الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی که 4 سال قبل از امروز در یک حمله هدفمند در هلمند کشته شد میگوید که هنوز هم عدالت در قضیه او تامین نشده است. مشتبه محمدی برادر الیاس دایی که وی نیز در این حمله به شدت زخمی شده بود ولی نجات یافت به رادیو آزادی گفت که هنوز هیچ کس در مورد قاتلین دایی برای خانواده وی معلومات درست نداده است. الیاس دایی به تاریخ 12 نوامبر سال 2020 در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی نصب شده به موترش کشته شد. رویدادی که تا کنون کسی مسئولیت آن را به عهده نگرفته است. حکومت پیشین افغانستان تعهد کرده بود که عاملان قتل دایی را دستگیر و مجازات خواهد کرد اما کسی به طور علنی در این خصوص محکوم یا مجازات نشد. حکومت طالبان نیز این قضیه را تا کنون پیگیری نکرده است. و ارزش پول مجازی بیت کوین روز دوشنبه از 82,000 دلار تجاوز کرد. قیمت بیت کوین بعد از پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا افزایش دامدار داشته است. ارزش این پول در آغاز سال جاری 38,505 دلار بود ولی اکنون دو برابر شده است. دونالد ترامپ هنگام مبارزات انتخاباتی خود تعهد کرد که با تأسیس یک خزانه ملی بیتکوین ایالات متحده را به مرکز پول مجازی در جهان تبدیل خواهد کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی به نشر می رسند. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
برنامه جهانی غذا از بهبودی جزئی در امنیت غذایی در افغانستان خبر می دهد، ولی نگرانی دارد که در زمستان پیش رو وضعیت دوباره بدتر خواهد شد. این برنامه پیش بینی می کند که تا سال آینده هجری شمسی تقریباً 15 میلیون تن در افغانستان با ناامنی غذایی روبرو خواهند بود. در این حال سازمان جهانی حفاظت از اطفال Save the Children می گوید با 18,000 خانواده کمک می کند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
گزارش تازه برنامه جهانی غذا WFP می گوید وضعیت امنیت غذایی در افغانستان نسبت به سال گذشته بهبود یافته، ولی با فرار رسیدن زمستان نگرانی های وسیع وجود دارد. نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC می گوید تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری دچارند. هرچند این آمار جدید از رقم سال 2023 که 15.3 میلیون نفر با بحران کمبود مواد غذایی روبرو بودند کمتر است، ولی باز هم نیازمندی روز افزون به مواد خوراکی در کشور قابل نگرانی خوانده شده است. برنامه جهانی غذا می گوید این بهبودی جزئی در نتیجه کمک‌های بشری وسیع به میان آمده و از وضعیت جدی کمبود مواد خوراکی جلوگیری شده، اما پیش بینی می کند که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی دچار خواهند شد. میزان دوامدار بیکاری، قرضداری خانواده‌ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی عوامل وضعیت فعلی شناسایی شده‌اند. پیش بینی می‌شود که تغییرات اقلیمی در سال 2025 تأثیرات ناگوار بر حاصلات زراعت و مالداری خواهد داشت و به همین ملحوظ نیازمندی به کمک‌های خوراکی ادامه خواهد یافت. کمک‌های بشردوستانه به خصوص در زندگی افراد بی‌بساط نقش حیاتی داشته است. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی می‌گوید:
در منطقه که من زندگی می کنم کمک های WFP به مردم می رسد. با خانواده های بی‌بضاعت آرد و روغن کمک می کنند.
اما برخی مردم از نحوه توزیع و عدم دسترسی به این کمک ها شکایت می کنند. یک تن از شنوندگان در پیامگیر رادیو آزادی چنین می گوید:
کمکی که از طرف ملل متحد می شه از طرف WFP تو آزاد نمیشه، او روان دیکند مثلا دفتر روان دیکند بازو روان دیکند نایه رئیس نایه سرای خود میگره خیش قوم خود یک کار که بازی کنی وکیلا میتن وکیلا لست میگره احمد محمود لست گرفتگی سو بسوات سین بیکنه به اونمو مردم میده که بلند مندل داره موتر داره.
ولی عزت الله پیژاند استاد سابق پوهنتون که با برنامه های کمک رسانی اتحادیه اروپا همکاری داشته میگوید که رساندن کمک به برخی مناطق کار آسان نیست. در این میان سازمان بین‌المللی حفاظت از اطفال Save the Children میگوید ضمن برنامه زمستانی خود نیت دارد که به 18,000 خانواده کمک‌های غذایی، صحی و نقدی برساند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi-r.
حکومت طالبان از آغاز کندنکاری 21 معدن بزرگ در مناطق مختلف افغانستان خبر داده است. در بیانیه‌ای که روز گذشته از سوی معاونیت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان نشر شد آمده که این کندنکاری شامل معدن آهن، سرب، جست، طلای سرخ، یاقوت، کرومایت، سمنت و زغال سنگ. آگاهان بخش معدن طبیعی و حقوقدانان میگویند کندنکاری معادل به گونه غیر مسلکی و بدون شفافیت به نفع مردم افغانستان نیست. در این گزارش بیشتر می‌شنوید.
با آنکه پیش از این هم حکومت طالبان از آنچه که کندنکاری غیر شفاف معادن طبیعی خوانده شده مورد انتقاد قرار گرفته، اما یک بار دیگر معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان میگوید که کار اکتشاف و استخراج 21 معدن بزرگ را در این کشور آغاز کرده است. این اداره حکومت طالبان روز یک شنبه 10 نوامبر با نشر اعلامیه در شبکه اکس خود گفته که در این کندنکاری معادن آهن، سرب، جست، طلای سرخ، یاقوت، کرومایت، سمنت، باریت و زغال سنگ شاملند. در این اعلامیه همچنان آمده که مقیاس بزرگ این معادن در ولایات هرات، بغلان، پروان، غور و کندهار موقعیت دارد. معاونت اقتصادی ریاست الوزرای حکومت طالبان در مورد قراردادها و چگونگی استخراج این معادن جزئیات نداده، اما این در حال است که حکومت طالبان از قبل هم با انتقادها از استخراج غیر مسلکی معادن طبیعی مواجه است. عالم خان احمدزی، آگاه امور منابع طبیعی و استاد در پوهنتون کالیفرنیا، به رادیو آزادی گفت:
"ز فکر کوم چې شفافیت او خلقت خود
در این بیشتر از 3 سال در مورد معادن و زیربناهای طبیعی که کندنکاری می شود معلومات وجود ندارد. من فکر می کنم معلومات دادن اینقدر دشوار نیست. جزئیات و چگونگی همه قراردادها را در وبسایت این وزارت قرار دهند تا رسانه‌ها و مردم در مورد آن بدانند. آنان میگویند که شفافیت وجود دارد، اما معلوم نمی
شفافیت لپاره باید حتمی اقدامات وکی.
به گفته احمدزی، از این که حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشدن، شرکت های بزرگی که میتوانند منابع طبیعی افغانستان را به قیمت بالا بخرند به استخراج معادن افغانستان علاقه نشان نمیدهند و طالبان هم این منابع را با نرخ ارزان قرارداد میکنند. افغانستان یک از کشورهایی است که منابع طبیعی زیاد و سنگ‌های قیمتی و نیمه قیمتی فراوان دارد. وزارت معادن در نظام جمهوری پیشین گفته بود که ارزش این منابع طبیعی به 3 تریلیون دلار می‌رسد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته هوای تازه باز هم مکس دارد روی دو موضوع. در قسمت اول برنامه بعضن جوانان امروزه به جای عمل کردن خیال پردازی می کنند. آیا خیال پردازی کار خوب است یا خیر؟ جوانانی که عمل کم و خیال پردازی زیاد دارند در آینده با کدام مشکلات روبرو می شوند؟ و راه حل چیست؟ روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، دکتر روانشناس، انجام دادم و در قسمت دوم از برنامه در مورد این که چرا بعض جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند، عواقب این که جوانان قبل از ازدواج معاینات خون انجام نمی دهند چه خواهد بود و راه حل چیست؟ قبل از ازدواج باید کدام مراحل را مد نظر گرفت؟ و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با دکتر جمشید خان، متخصص یورولوژی، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. بعضی ها به این باورند که خیال پردازی خوب است تا زمانی که مفید واقع شود. خیال پردازی حد و اندازه ای دارد. داشتن رویا و یا به قول بعضی ها خیال پردازی یکی از میکانیزم های دفاعی بدن است که اگر به جا و درست استفاده شود مفید و کارآمد خواهد بود. اگر هم نادرست استفاده شود میتواند مخرب باشد. بعضن جوانان همیشه خیال بافی میکنند و در زندگی به جای عمل کردن فقط خیال و رویا میبینند. شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون های خصوصی استاد است. او میگوید هر هدف ابتدا از یک رویا و یک خیال آغاز میشود.
هر هدف ابتدا میگن که یک رویاست، نه یک خیال است در ذهن ایجاد میشه، تا یک خیال رویا نباشه و به واقعیت نمیپیونده. زیادتر کسا هستن که هدف دارن، خیال پردازی میکنن و به مو اهداف و خیالای خود را میرسانن، ولی بعضی کسا هستن، بعضی جوانهای هستن که خیال پردازی میکنن، خود به اونمو جایگاه میرسن، یعنی با آسمان ها پرواز میکنن، ولی خودشان کوشش نمیکنن، خودشان تلاش نمیکنن، مثل سنگ